ساعت ثانیه های پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه در این ساعت از نیمه شب رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردین سپاسگزاریم. جمعه 16 اردیبهشت ماه 1390، 6 مه 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با مجله‌ای پر از خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما ابتدا سری میزنیم به تازه ترین های دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصمیم خود برای طرح سؤال از رئیس جمهوری خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که از سوی علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد دولت تهیه شده، تاکنون توسط 90 نفر از نمایندگان امضا شده است. خبرگزاری مهر محور سوالات را اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با مصلحی وزیر اطلاعات عنوان کرده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد و احتمال چنین حرکتی را ضعیف دانست. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها اعلام کرده که گزینه نظامی علیه ایران در دستور کار است. مقام‌های اسرائیلی با اشاره به گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از نقشه، بارها نگرانی خود را از حمله احتمالی هسته‌ای ایران به این کشور ابراز کردند. مقام‌های فرانسه روز پنجشنبه از تخصیص بودجه ویژه به منظور کمک به شورشیان لیبی خبر دادند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه که در جلسه گروه تماس لیبی در روم شرکت کرده با اعلام این خبر افزود که این بودجه ظرف چند هفته آینده در اختیار شورشیان لیبی قرار خواهد گرفت. نشست روز پنجشنبه در روم با حضور نمایندگان شورشیان لیبی و مقام‌های از اتحادیه آفریقا، قطر و اتحادیه عرب برگزار شد. در خبر دیگر، اینکه ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از اخراج 2 از دیپلمات‌های سفارت لیبی از لندن خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا افزود که فعالیت‌های این دو دیپلمات خلاف منافع بریتانیا تشخیص داده شده است. آخرین سرباز جنگ جهانی اول روز پنجشنبه در سن 110 سالگی در استرالیا درگذشت. کلاد استنلی شولز، متولد بریتانیا که آخرین بازمانده جنگ جهانی به شمار می آمد، در شهر پرت واقع در غرب استرالیا از دنیا رفت. آقای شولز در سن 14 سالگی به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ملحق شد و مدت 41 سال در ارتش خدمت کرد. او 2 سال قبل سرگذشت خود را در قالب یک کتاب منتشر کرده بود. مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد 80% از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها اختصاص دهد. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که سال گذشته به تصویب رسید، 50% درآمدها به خانواده‌ها، 30% به صنعت و تولید و 20% به دولت اختصاص داشت. اما با مصوبه جدید مجلس، سهم صنعت و تولید 20% شده و درآمد دولت نیز از این محل حذف شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه امسال شکایت داشتند که دولت سهم صنعت و تولید را پرداخت نکرده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به برخی از مطالبی که تا ساعت 1 بامداد در این مجله خواهید شنید. هنوز تا 10 سالگرد 11 سپتامبر فرصت باقی است، اما باراک اوباما روز پنجشنبه را در محل این رخداد در نیویورک گذراند. هیئتی در کنگره آمریکا میگوید سپاه قدس مناسباتی قوی با القاعده برقرار کرده است. مروری خواهیم داشت بر گفته‌های مقام‌های ارشد ایران در روز معلم. همچنین از کمپین حمایت از زندانیان سیاسی بیمار در ایران خواهید شنید. و در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود که این هفته به حمله انتحاری پرداخته است. با ما همراه باشید تا همه اینها را بشنوید. سخنان روز پنج شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک مبنی بر اینکه تعهد دولت آمریکا به اجرای عدالت امری فراتر از سیاست‌ها و حزب است، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته و مورد تفسیرهای گوناگون از سوی تحلیلگران قرار گرفته است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگو با دکتر امیرحسین گنجبخش از تحلیلگران ایرانی مقیم آمریکا تفسیر وی را از سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما جویا شده است.
در کشورهایی که متعلق به دنیای آزاد هستند و آمریکا در رأس اون قرار داره، رئیس دولت مسئولیت امنیت از یه طرف و مسئولیت مدعی العموم بودن قربانیان چه شهروندانشون هستن رو داره. عملی که اسامه بن لادن انجام داد و 3000 انسان بیگناه رو کشت، وظیفه سنگینی بر دوش رئیس جمهورهای امریکا میگذاشت که بتونن دادخواهی این قربانیان رو به صورت اجرا کنند که مسئولین این جنایت بزرگ مجازات بشن. این مسلماً نقطه عطف مهمی بود که صورت گرفت و آقای اوباما با تمام خطراتی که میتونه متوجه این عملیات باشه، این وظیفه ریاست جمهوری خودش رو به درستی اجرا کرد.
سخنان رئیس جمهور آمریکا در نیویورک دارای مفاهیم مهمی بود آقای گنجبخش. یکی این که ایشان گفتند هنگامی که آمریکا حرفی میزنه، به قول ما رو حرف خودش وای میسته. دیگر این که اجرای عدالت امری فراتر از حزب و سیاست هاست. شما این گفته های رئیس جمهور آمریکا رو چگونه تعبیر میکنید؟
به طور کلی در امریکا حمله به خاک امریکا عمیقا مورد توجه قرار میگیره و رؤسای جمهوری و رهبران دولت جدا از این که به کدوم حزب و کدوم دسته تعلق داشته باشن، در قبال مردم خودشون این مسئولیت رو احساس میکنن که پاسخ مناسبی بدهن به متجاوزی. این رو ما در مورد حمله ژاپن به امریکا در جنگ جهانی دوم دیدیم و این بار هم این عملیاتی که القاعده انجام داد و 3000 انسان بیگناه رو کشت هم در شمول این برخوردها قرار میگیره و این به طور کلی یک حافظه تاریخی ایجاد میکنه که این حافظه تاریخی رفتی به این رئیس جمهور آن رئیس جمهور، این حزب آن حزب نداره و مسلما تا زمانی که دادخواهی صورت نگرفته و مجازات این متجاوزین نبوده، دولت از پای نخواهد. یک بچه مثلا بچه دوم نکته ایست که پیام اوباما داره. این پیام اوباما یک چیزی رو نشون میده که امیدوارم این مسئله رو فقط به القاعده بسنده نکنه و فقط در مورد القاعده نباشه، که این متجاوزین و جنایتکارانی که در سطح دنیا به صورت مستمر چه به صورت پنهان شدن در غارها و در خانه ها مثل اسامه بن لادن و یا این تروریست های دولتی متوجه بشن که رفتارهای اونها به فراموشی سپرده نخواهد و مسلماً از صور مختلف یا در همکاری بین المللی این متجاوزین به حقوق انسان ها زمانی باید این پاسخگو باشن و بدونن که رفتار ناشایستان ها به مجازات نخواهد.
گفتگوی همکارم نادره صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید با دکتر امیرحسین گنجبخش از تحلیلگران ایرانی مقیم آمریکا درباره سخنان پنج شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک هیئت کنگره آمریکا گزارشی رو بر پایه اون نیروی ضبطه سپاه پاسداران و که موسوم به نیروی قطب القاعده کمک می‌کند رو منتشر کرده. شرکت مشورتی کرونوس در امور استراتژیک روز چهارشنبه در گزارش خود به کمیسیون ضد تروریسم کنگره آمریکا بر آنچه که مناسبات قوی فزاینده میان نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران و القاعده خوانده تاکید کرده. بنابراین گزارش این رابطه برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی ایجاد شده. در همین باره بکتاش خمسه‌پور همکارم گفتگوی داشته با هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، و از او پرسیده چنین گزارشی کلن چه اهمیتی میتواند داشته باشد.
در صورتی که گزارشی که این شرکت تهیه کرده برای کنگره آمریکا صحت داشته باشه، این تحول خیلی بزرگی رو نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه رابطه نزدیکی بین سپاه قدس و القاعده وجود داره و در نتیجه تأیید می‌کنه اون چیزی که در گذشته بعضی‌ها در کنگره آمریکا اعلام می‌کردن و گهگاه از جانب سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دریافت می‌شد به عنوان خبر.
خب به کجا می‌تونه چنین گزارشی برسه در صورتی که صحت و سقمش تایید بشه؟
خیلی مهم خواهد بود، به خاطر اینکه به خصوص در این شرایطی که این روزها بحث کشته شدن بن لادن رهبر القاعده مطرح است و اینکه این حرکت نیروهای اطلاعاتی آمریکا تا چه حدی تضعیف کننده القاعده به طور کلی هست و تأثیر این امر بر جنگی که در حال شدن هست در افغانستان و سایر مسائلی که در منطقه پیرامونی افغانستان و پاکستان یعنی در همسایگی ایران می‌گذره، در صورتی که چون این امری صحت داشته باشه خب میتونه عوارض بسیار بسیار مهمی رو برای ایران و همچنین در شرایطی که رابطه دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا وجود نداره میتونه این عدم وجود رابطه رو هرچه بیشتر وخیم بکنه و حتی تا مرز برخورد نظامی هم میتونه پیش بره.
آقای حسن یاری، شما به عنوان یک کارشناس امور نظامی، انتشار چنین گزارشی رو اون هم پس از کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده چگونه ارزیابی میکنین؟ این گزارش اصولا چه معنایی رو میتونه در بر داشته باشه؟
به طور کلی بایستی این امر رو با احتیاط خیلی زیادی دربارش صحبت کرد، به خاطر اینکه صرفا گزارشی است که طبق خبرگزاری فرانسه این شرکت کرونوس برای کنگره آمریکا کمیته ضد تروریسم این کنگره تهیه کرده و بایستی دید که منابع اصلی این گزارش چه ها هستند. به طور کلی خود گزارش تا چه حدی میتونه معتبر باشه، به خصوص در شرایطی که روابط بین دو کشور ایران و آمریکا بسیار بسیار روابط بدی هستند، آیا این گزارش نشان دهنده واقعیت اعمال سپاه قدس هست یا اینکه صرفا به اصطلاح آتش بیار این معرکه روابط بد بین آمریکا و ایران هست؟ به طور کلی این تحریم هایی که کنگره آمریکا، دولت آمریکا علیه سپاه قدس و فرماندهان این سپاه اعمال کرده، اینها همه نشان از این هست که از نظر آمریکا سپاه قدس دارای فعالیت های برون مرزی است و این فعالیت ها حتی با گروه های مخالف آمریکا هم وجود دارند. در نتیجه این گزارش یک پیشینه ای داره که اون پیشینه وخامت روابط بین ایران و آمریکا را همواره تاکید می کرده بر اون، و در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه این میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله جدیدی بکنه و بر وخامت اون بیش از پیش بیفزایید.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا. اما پس از 21 ماه حبس سه جوان آمریکایی در ایران که در مرز کردستان عراق با ایران دستگیر شدند، قرار است سرانجام در تاریخ 21 اردیبهشت ماه یکی دیگر از دادگاه‌های این افراد برگزار شود تا شاید گره ناگشوده اتهاماتی که جمهوری اسلامی بر آنها وارد کرده گشوده شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سه جوان آمریکایی که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی حدود 1 سال و 9 ماه است که در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند، ممکن است طی هفته آینده با یک رأی امیدوار کننده از سوی دادگاه روبرو شوند. وکیل این سه آمریکایی با اعلام این نکته به خبرگزاری فرانسه گفت بسیار خوشبین و امیدوار است که دادگاه با درک قضیه به حل مسئله کمک کند. بازداشت سه جوان آمریکایی به نام‌های سارا شورد، شین باور و جاشوا فتال توسط ایران در 8 مرداد 1388 برابر با 31 ژانویه 2009 در مرز ایران و عراق در منطقه کردستان عراق رخ داد. این افراد که در منطقه مذکور مشغول کوهنوردی بودند، به گفته خود غیر عمدی و به گفته مقامات ایران به طور غیر قانونی وارد خاک ایران شده و توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کردند. برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی را نیز برای آنها ذکر کردند، ولی دولت آمریکا این اتهام را رد کرده است. در سپتامبر 2010 به دنبال وخامت وضع سلامت سارا شورد به دلیل ابتلا به سرطان سینه، دولت جمهوری اسلامی به قید وثیقه‌ای 500 هزار دلاری وی را آزاد کرد. مسعود شفیعی وکیل مدافع این سه آمریکایی در مورد اتهام جاسوسی آن را خارج از موضوع دانست و گفت اتهام ورود غیرقانونی هم با زندانی شدن موکلانش به مدت 21 ماه باید حل شده باشد. مسعود شفیعی در آستانه برگزاری دادگاه پشت درهای بسته گفت موکلانش اصلا نباید بازداشت می‌شدند، زیرا در نقاط مرزی ایران با کردستان عراق علامت‌گذاری‌های مرزی به طور دقیق صورت نگرفته است. این وکیل مدافع همچنین افزود دو تن از موکلانش یعنی جاشوا فتال و شین باور را در جریان نخستین دادگاه ملاقات کرده بی آنکه پیش از دادگاه اجازه ملاقات با آنان را داشته باشد، هرچند قول این کار به وی داده شده بود. آقای شفیعی گفت از رئیس دادگاه تقاضای ملاقات با موکلانش را کرده و هرچند رئیس دادگاه قول مساعد در این زمینه داده، ولی به آن عمل نشده است. مسعود شفیعی ابراز امیدواری کرد پیش از برگزاری دادگاه در تاریخ 21 اردیبهشت دست کم ساعاتی پیش از شروع دادگاه امکان گفتگو با موکلانش را بیابد. وی در مورد عدم حضور سارا شورد در این نشست دادگاه گفت نسخه ای از مدارک پزشکی که دلایلی بر عدم توانایی وی برای حضور در دادگاه است را به قاضی ارائه خواهد کرد. سارا شورد که در نشست قبلی دادگاه نیز حضور نیافته بود در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه گفت بخشی از وجودش به او میگوید برای آنکه در کنار نامزد و دوستش باشد به ایران برگردد و در نشست دادگاه شرکت جوید، ولی در این حال تاکید کرد با آنچه در ایران بر سرش آمده میترسد وضعیت آزاردهنده ای داشته باشد. خانم شورد یک نسخه 5 صفحه‌ای از گواهی کلینیک روانپزشکی را برای دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده است. در این گواهی تأکید شده که وی در صورت بازگشت به ایران و حضور در دادگاه به اتهام جاسوسی دچار فشار روحی شدیدی خواهد شد.
شاهین بشیری از وضعیت پرونده 3 جوان آمریکایی گزارش می‌داد که 21 ماه پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند و 2 تن از آنها همچنان در بازداشت در ایران به سر می‌برند. اما آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در 2 مراسم جداگانه به مناسبت هفته معلم درباره نقش و جایگاه معلمان، تحول در نظام آموزش و پرورش، تحولات خاورمیانه، عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین طرح هدفمند شدن یارانه‌ها سخنرانی کردند. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
همه ساله به مناسبت روز معلم در 12 اردیبهشت و هفته معلم در ایران، رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سخنانی به دستاوردهای این نظام برای 100,000 معلم و در این حال لزوم هرچه بیشتر اسلامی شدن نظام تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش می‌پردازند. امسال نیز آیت الله خامنه‌ای در سخنانی بر تحول در آموزش و پرورش تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مورد نقش و جایگاه معلمان، معلم را انسانی دانست که آینده کشور و به گفته او تربیت مجاهدان رای حق و افرادی که کشور را اداره خواهند کرد به دست اوست. وی از رسانه‌ها و مسئولان خواست تا جایگاه واقعی معلم را به جامعه بشناسانند. تحولات اخیر در خاورمیانه از دیگر مطالبی بود که آیت الله خامنه‌ای به آن پرداخت و گفت که این تحولات تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان جداگانه‌ای معلمان را پرچمداران تربیت انسان‌های صالح خواند. او در سخنان خود همچنین به مسائلی چون اندیشه مادی، حوادث 11 سپتامبر، اسامه بن لادن، عملیات نظامی آمریکا در عراق و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت. این سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی مطرح شدند که به مشکلات صنفی معلمان اشاره‌ای نشد. مجید پژوفام، معلم و مدرس دانشگاه نور، در همین مورد میگوید
متاسفانه وضع آموزش پرورش به لحاظ مهمترین مشکلاتی که در آموزش پرورش هست، یکی عدم اجرای قانون هماهنگی پرداخته و این عدم اجرای قانون هماهنگی پرداخت خودش باعث شده که یه ته مشکلاتی رو در پیش روی فرهنگیان عزیز ایجاد کنه که از جمله مهمترین اون مشکلات معیشتیه و این مشکلات معیشتی اگر میبینید در بعضی از همکارانمون شده است به خاطر اینکه اینها یا دو شغله هستن یا زوجین فرهنگی هستن، وگرنه با یک حقوقی که با یک فرهنگی داره متاسفانه نمیتونه با اون زندگی خودشونو بگذرونه و به همین خاطر با مشکلات عدیده دیگه مواجه میشه که باز برمیگرده این مشکل معیشتی باعث میشه که وضع آموزشی در آموزش پرورش به سطح پایین‌تری بره و نتونه معلمان عزیز نتونن به بهترین وجه ممکن در امر تدریس هم چیکار کنن، بتونن که به حساب تدریس کنن.
با این همه به نظر نمیرسد که مقام‌های وزارت آموزش و پرورش اعتقادی به وجود مشکلات در میان صدها هزار معلم ایرانی داشته باشند. گواه این موضوع سخنان اسدالله اسدی گرمارودی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است که به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است میزان سطح رضایتمندی معلمان در کشور بسیار بالاست و قابل قیاس با گذشته نیست. در این میان مجید پژوهفام میگوید
عدم انتخاب مدیران شایسته در عرصه‌های مدیریت خرد و کلان در آموزش پرورش خودش باعث بروز یک عده مشکلاتی در عرصه آموزشی و پرورشی شده و همینطور موجب مشکلاتی ایجاد کرده برای فرهنگیان عزیزمون.
او با اشاره به این موضوع که قانون بر انتخاب مدیران مدارس توسط معلمان تاکید دارد میافزاید
این یک امر سوری به خودش گرفته و بیشتر جنبه تشریفاتی داره.
عدم رعایت عدالت از نظر حقوق و مزایا در وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر وزارتخانه ها، فقدان امنیت شغلی برای معلمان و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان آموزش و پرورش نیز از دیگر مشکلاتی هستند که به گفته این معلم و مدرس دانشگاه در میان جامعه فرهنگی ایران وجود دارد. در این حال مشکلات معلمان فقط محدود به مسائل معیشتی نمی شود. در همین خصوص می توان به بازداشت چند تن از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بداقی، محمد داوری، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی اشاره کرد که در سالهای اخیر به اتهامهای امنیتی زندانی شدند.
همکارم بهروز کارونی گزارش می داد.
روزی که در تاریخ حک شد، 11 سپتامبر. نامی که جهانی شد اسامه بن لادن.
ليس بيد كيري او بوش او القاعده.
جنگی که آغاز شد پیکار با تروریسم.
Our war on terror begins with al-Qaeda.
و 10 سال بعد نامی که خط خورد.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
جهان بدون بن لادن در ساعت 6:00. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان جمعه 6 عصر تهران.
Justice has been done.
امروز ساعت 6 عصر میتونید با برنامه ساعت 6 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید و در بحث این برنامه، بحث داغ هفته‌ای که گذشت، کشته شدن اسامه بن لادن شرکت کنید. اما بررسی بودجه سال 1390 روز پنجشنبه هم در مجلس ادامه یافت. مجلس ابتدا در یک جلسه غیرعلنی ادامه اختلاف‌های میان رهبری جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری را که روز چهارشنبه با اخراج حیدر مصلحی از نشست هیئت دولت بار دیگر اوج گرفت بررسی کرد و سپس ادامه بررسی بودجه سال جاری را پی گرفت. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین جزئیات بررسی بودجه سال 90.
بودجه سال جاری خورشیدی که با تأخیری چند ماهه از سوی دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه‌ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. از یک سو اولین بودجه است که در اولین سال برنامه پنجم توسعه عمرانی و در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عرضه می‌شود و از سوی دیگر بررسی آن تحت شعاع اختلافایی است که میان رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد در هفته‌ها و روزهای گذشته بروز کرده است. مجلس شورای اسلامی که در سال‌های گذشته در بررسی بودجه‌های دولت دست به عصا را می‌رفت و تقریباً تمام خواست‌های دولت را رعایت می‌کرد، امسال به دلیل ضعیف شدن موقعیت رئیس جمهوری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ظاهراً دست خود را برای دقیق تر شدن در بررسی لایحه بودجه دولت بازتر می‌بیند. روز پنجشنبه در مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه اعلام شد که بودجه سال 90 4000 میلیارد تومان کسری دارد. به گفته موسی رضا ثروتی نماینده مجلس، کمیسیون تلفیق برای مقابله با این کسری تصمیم گرفته است بودجه عمرانی را کاهش دهد. البته روشن نیست که آیا کل کسری بودجه همین 4000 میلیارد تومان است و یا اینکه این بخشی از کسری بودجه است. از مصوبات مهم مجلس در روز پنجشنبه حذف سهم دولت از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بود. بر اساس مصوبه جدید مجلس درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به دو قسمت تقسیم شد. 80% درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص یافت و 20% برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته می شود. پیش از این قرار بود که 50% از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به خانوارها، 30% به بخش صنعت و تولید و 20% در اختیار دولت باشد. اکنون دولت سهمی از این درآمدها دیگر ندارد. هنوز از واکنش دولت به این تصمیم مجلس خبری گزارش نشده است. مصوبه مهم دیگر مجلس بالا بردن قیمت نفت محاسبه شده در بودجه بود. مجلس در بودجه سال جاری مبلغ 81 دلار و نیم را به جای 80 دلار پیش بینی شده در لایحه دولت مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت تعیین کرد. مجلس در ادامه بررسی بودجه روز پنجشنبه بند الحاقی 17 لایحه بودجه را تغییر داد و مقرر کرد که از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و معدنیات گازی از جمله 3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، 100 میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات و 250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز اختصاص یابد. پیش از این در مجلس گفته شده بود که افزایش بودجه قوه قضاییه و هزینه‌های نظامی به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مجلس قرار است روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه را ادامه دهد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. اما کمپین حمایت از زندانیان سیاسی بیمار در ایران اعلام موجودیت کرده است. این کمپین به دنبال افزایش نگرانی ها از وضعیت جسمانی تعدادی از زندانیان سیاسی راه اندازی شده است. جزئیات بیشتر را درباره این کمپین تازه تأسیس بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بر اساس آنچه وبسایت‌های خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران گزارش دادند، کمپین حمایت از زندانیان سیاسی بیمار توسط گروهی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر و نیز وبلاگ‌نویسان راه‌اندازی شده است. این افراد بدون ذکر نامشان اعلام کردند که این کمپین را در حمایت از زندانیان بیمار و به ویژه حسین رونقی ملکی راه انداختند. حسین رونقی از جمله وبلاگ نویسان بازداشتی حوادث بعد از انتخابات ایران است که گزارش‌های بسیاری درباره وخامت وضعیت جسمانی او از زمان بازداشت منتشر شده است. دست‌اندرکاران تشکیل کمپین حمایت از زندانیان سیاسی بیمار در بیانیه شروع به کار خود نوشتند که با توجه به وضعیت حسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان بیمار با تشکیل کمپینی در حمایت از آنها تلاش می‌کنند توجه دولت مردان دنیا و نهادهای حقوق بشری را به شرایط ویژه آنها جلب کنند. فعالان این کمپین اعلام کردند که فعالیت‌های خود را با تمرکز بر وضعیت حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی شروع کرده و به تلاش برای اطلاع رسانی در خصوص سایر زندانیان بیمار ادامه خواهند داد. در همین حال وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که منصور اوسانلو، حسین رونقی ملکی، محمد سیف‌زاده، هاشم خواستار، محسن صفایی فراهانی، مهدی محمودیان، زهرا جباری، فرح واضحان، فاطمه رهنما، ابوالفضل عابدینی، حامد روحی نژاد و هادی عابدخدا از جمله زندانیان سیاسی هستند که با وجود ابتلا به بیماری از دسترسی پزشک مناسب در زندان برخوردار نیستند و نسبت به شرایط جسمی آنها نگرانی‌های جدی وجود دارد. دو روز پیش دو نفر از نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس مصوبه‌ای را ارائه کردند که تعیین یک نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و دموکراسی در ایران را پیشنهاد کرده است. این نمایندگان در طرح خود از وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند که در بین آنها نام حسین رونقی ملکی هم قرار داشت. آقای رونقی در آذر ماه سال 1388 در منزل پدریش در شهر ملکان تبریز همراه برادرش بازداشت و یک روز بعد به بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. به دنبال بازداشت او گزارش‌های مختلفی از وخامت وضعیت جسمی او و از جمله بستری شدنش در بیمارستان منتشر شده است. او در دادگاه به تحمل 15 سال زندان متهم شده است.
و با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به نیمه این مجله نیمه شب رسیدیم. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر که باز می‌گردیم. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 16 اردیبهشت ماه، 6 ماه مه 2011 میلادی گذشته و در این مجله نیمه شب با شما هستیم. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به ما در این مجله پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از ثانیه های آغازین این روز جمعه با ما همراه بوده اید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود اگر که موفق نشدید که این برنامه رو عصر پنجشنبه بشنوید، و قبل از اون سری میزنیم به دنیای خبرها. تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
سلام، شب شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حضور در محل برج‌های دوقلو در نیویورک به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی ادای احترام کرد. برج‌های مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 2001 میلادی مورد حمله گروه القاعده قرار گرفت که در اثر آن حدود 3000 تن کشته شدند. اسامه بن لادن، طراح حملات 11 سپتامبر در آمریکا، روز دوشنبه توسط نیروهای آمریکایی در محل زندگیش در پاکستان کشته شد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصمیم خود برای طرح سؤال از رئیس جمهوری خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که از سوی علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد دولت تهیه شده، تا کنون توسط 90 نفر از نمایندگان امضا شده است. خبرگزاری مهر محور سوالات را اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مسبب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با مصلحی وزیر اطلاعات عنوان کرده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، روز پنجشنبه وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد و احتمال چنین حرکتی را ضعیف دانست. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بارها اعلام کرده گزینه نظامی علیه ایران در دستور کار است. مقام‌های اسرائیلی با اشاره به گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از نقشه، بارها نگرانی خود را از حمله احتمالی هسته‌ای ایران به این کشور ابراز کردند. مقام‌های فرانسه روز پنجشنبه از تخصیص بودجه‌ای ویژه به منظور کمک به شورشیان لیبی خبر دادند. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه که در جلسه گروه تماس لیبی در روم شرکت کرده، با اعلام این خبر افزود که این بودجه ظرف چند هفته آینده در اختیار شورشیان لیبی قرار خواهد گرفت. ویلیام هک، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه از اخراج 2 تن از دیپلمات‌های سفارت لیبی از لندن خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا افزود که فعالیت‌های این دو دیپلمات خلاف منافع بریتانیا تشخیص داده شده است. این در حالی است که 4 روز قبل و در پی حمله گروهی از طرفداران معمر قذافی به سفارت بریتانیا در ترابلس، دولت بریتانیا سفیر لیبی را اخراج کرده بود. آخرین سرباز جنگ جهانی اول روز پنجشنبه در سن 110 سالگی در استرالیا درگذشت. کلاد استنلی شولز، متولد بریتانیا که آخرین بازمانده جنگ جهانی به شمار می آمد، در شهر پرت واقع در غرب استرالیا از دنیا رفت. آقای شولز در سن 14 سالگی به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ملحق شد و به مدت 41 سال در ارتش خدمت کرد. در خبر دیگر، اینکه مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد 80% از درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه‌ها به خانواده‌ها اختصاص دهد.
متشکرم، تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما پیش از اینکه بریم سراغ برنامه نگاه تازه، من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو هم براتون اعلام می‌کنم که اگر که نظری، پیشنهادی، انتقادی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما هم و با سایر شنوندگان هم در میون بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221144113. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن شمارش هست 201-202-8287-220 و اسمس گیر رادیو فردا که شمارش هست 20-420-603-87-41-50. هانا کاویانی هستم و جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه.
حتما شما هم خبر رو شنیدی، مثل توپ ترکید.
آره، اسامه بن لادن کشته شد، رهبر القاعده،
کسی که مدت‌ها بود که همه دنبالش بودن که ببینن این کجاست، کلی داستان و افسانه هم پیرامونش وجود داشت. بالاخره در پاکستان توسط کماندوهای آمریکایی.
آره، روز نیمه شب دوشنبه نزدیک شهری بود ابتاباد
و گویا یکی از مکانهای حساس برای پاکستانیان بود.
آره، بزرگترین آکادمی نظامی پاکستان توی این شهر هستش. بعد کلی ژنرال‌های بازنشسته، افسران بازنشسته اونجا زندگی می‌کردن. در ضمن سلام عرض می‌کنی.
بله. سلام هم نکردم. یادمون رفت. ببخشید. درگیر داشتیم قبل از اینکه اصلا بیایم تو استودیو این برنامه رو شروع کنیم، همش در مورد بن لادن و اینکه بن لادن خب مثلا کشته شد، سرنوشت القاعده چی میشه و از این چیزا داشتیم حرف می‌زدیم.
کلی بحثای روشنفکری می‌کردیم الکی و اینا.
الکی که نبود دیگه، بالاخره بحث بود دیگه. خودت آره. میگی بعد خودت هم می‌زنی خرابش می‌کنی. حداقل یه شأنی واسه هر آره. دوتامون قائل بشه دیگه.
آره. راستی کجای کار بودم؟ داشتم چی می‌گفتم؟
داستانش آره. این بود که اون منطقه داشتی میگفتی که منطقه حساسی هم بوده برای پاکستان که آره. چرا؟
آها، این کلی ژنرال‌های بازنشسته و افسرای بازنشسته هم اونجا زندگی می‌کردن. همین نزدیک یکی از این مراکز نظامی هم این آقای بن لادن یه خونه یه میلیون دلاری داشت و خلاصه داشت راحت زندگیشو میکرد. همه فکر میکرد تو کوههای افغانستانه، یه دی میگفتن رفته آره. ایران.
آخه اون فیلمایی که ازش منتشر میشد هر کی بود فکر میکرد خب این الان تو آره. کوه داره زندگی
آره.
میکنه.
یه سری اون اوایل بود و بعد ظاهرا آره معلوم نیست کی منتقل شد به این شهر و آره. در کمال آسایش داشت با زن و بچه زندگی میکرد. خلاصه ما تصمیم گرفتیم که یه برنامه رو یه جوری ارتباطش بدیم به این موضوع. یعنی یه موضوعی بود که مدت‌ها بود توی ذهنمون بود.
دقیقاً.
و اون مسئله عملیات انتحاری است، یا اون چیزی که بعضیا بهش میگن عملیات استشهادی در ایران
و در چارچوب عملیات تروریستی به هر حال گنجونده میشه.
آره، عملیات انتحاری. ما فکر کردیم که بریم به این موضوع بپردازیم که چی باعث میشه که افراد برن سراغ این کار.
بریم سراغ اولین مهمونمون. آره. میخوای چیزی بگی؟ اضافه نمیخوای بکنی؟ آها، خاطره فقط... نمیخوای بگی؟
خاطره نمیخوام. فقط یه نکته می‌خواستم بگم. میگم که بن لادن کشته شد چون مبلغ زیادی هم براش در نظر گرفته بودن که چند میلیون دلار میداد دولت آمریکا.
فکر کنم بدم به اون کماندویی که زده دیگه.
نه، اونا دیگه فکر
نمیدن.
نه دیگه اونا نظامی ان فهم. ولی یا آمریکایی فکر کنم بنا بود، یارو بلند شده از آمریکا رفته بود اونجا با یه شمشیر و یه اسلحه که مال بن لادن میگش. آره، لب مرز پاکستان و افغانستان دستگیرش کردن، برش گردن، گفتن لازم نگرده. خلاصه خب بریم پس سر موضوع عملیات انتحاری.
اولین مهمونمون اگه اجازه بدی جلیل روشندله که مدیر برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه ECU در کارولینای شمالی و یک کتاب هم نوشته به اسم جهاد و امنیت بین المللی. آقای روشندل، میشه اول یه مقدار برامون اصلا درباره مفهوم عملیات انتحاری توضیح بدین؟
عملیات انتحاری یا عملیات استشهادی اینطوری که در فارسی رایج شده، در حقیقت به لحاظ لغوی به معنای این هستش که یک فرد تصمیم میگیره با کشتن خودش به اون چه که باور میشه که شهادت هست برسه و در کنار اون به اهداف سیاسی که در ذهن او ایجاد شده و بهش باور پیدا کرده نزدیک بشه.
آقای روشندل، ریشه های فکری و تاریخی این جریان از کجا میاد؟ کی شروع شده؟
ریشه های تاریخیش البته برمیگرده به تاریخ اسلام و اصلا به نظریه جهاد در داخل اسلام و در داخل قرآن و اینکه یک فرد مسلمان تحت چه شرایطی بایستی متوسل به جهاد بشه. همونطور که میدونیم منابع اسلام بر دو تا منبع کلی قرآن و حدیث متکی هستن. در داخل قرآن شما آیاتی رو که در مورد جهاد مثلا میبینید خودش به دو بخش تقسیم میشه، یکی مال دورانی است که اسلام خیلی قدرت پیدا نکرده بوده و در حال جمع‌آوری قدرت بوده، در اونجا حتی خیلی صراحتا گفته میشه که با مسیحی‌ها و کلیمی‌ها به زبان خوش مباحثه کنید و اصلا الله ما با الله اونها یکی هست و هیچ فرقی با هم دیگه ما نداریم و ما هر دو تسلیم یک الله هستیم. اما وقتی که اسلام قدرت پیدا میکنه به تدریج، اون وقت زبان و لحن دعوت به جهاد تغییر میکنه و میگه به جنگید بر علیه کفار در راه خدا. کاربرد جدید جهاد یا شکلی از جهاد در قرن اخیر، قرن بیستم و قرن بیستی یکم، بر همون مبانی قرآنی یه خورده تغییر کرده و بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده.
دلیل این تغییر و چرخشی که الان شما به اون اشاره کردین چیه؟
در حقیقت میدونید که علوم قرآنی بر مبنای تفسیره. افراد عادی اجازه تفسیر رو ندارن و تفسیر فرد عادی حتی تجاوز به حرمت قرآن حساب میشه. ولی خب مکاتب مختلفی وجود داره، مکتب حنبلی، مکتب ملکی، هر کدوم جهاد رو یه جور تفسیر میکنن و گاهی با هم متعارض هستن تا این تفسیرها. این تفسیر جدید و برداشت جدید از منابع اسلامی کاملا توسط فقها انجام شده، مثلا توسط سید قطب، توسط آیت الله خمینی، توسط افراد دیگری که منتهی میشه به اسامه بن لادن در مورد مثلا اونچه که عملیات تروریستی نامیده میشه.
اگه بخوایم انگیزهایی که برای انجام عملیات تروریستی وجود داره رو بررسی کنیم، با گذشت زمان این انگیزه ها چه تغییر و تحولی توشون ایجاد شده؟
کاملا سوال خیلی به جای شما کردید. ببینید این انگیزه ها خیلی فرق کرده. شما میبینید اوائل قرن بیستم وقتی که مثلا فتوای ترور مرحوم احمد کسروی مؤلف تاریخ مشروطیت ایران صادر میشه، این فتوا توسط افرادی که خودشون رو فدایان اسلام مینامیدن به شخص نواب صفوی واقعیت پیدا میکنه، در حد قتل با چاقو و مرحوم کسروی در دادگاه میکشن. اونجا هدف کشتن یک فردی است که جرمش سکولار بودن هست. میایم در مورد مثلا فتوای قتل سلمان رشدی، هدف از بین بردن کسی است که در ادبیات خیلی غیر قابل فهمی برای عامه به ظاهر به اسلام توهین کرده. و یا حتی وقتی میایم قضیه اقدام به ترور سعید حجاریان رو نگاه میکنیم یا فروهرها رو نگاه میکنیم، ببینیم که مسئله اصلا سکولار بودن همینجا دیگه مطرح نیست، بلکه دیگر اندیشی مطرح میشه. این هستش که این هدف‌ها در خلال تاریخ عوض شده. در مثلا مسائل خاورمیانه میبینیم که بس کاملا سیاسی و حتی ابعاد سرزمینی داره. مثلا تو دعوای بین اسرائیل و فلسطینی ها میبینید که انگیزه یک جنبه دیگری داره و اتفاقا اون یک بعد دیگری از عملیات انتحاری رو نشون میده که اتفاقا اون بیشتر نزدیک هست به اصل قرآنیش.
اما امروزه تو شیوه تروری که از اون به عملیات انتحاری تعبیر میشه، خود فردم به نوعی قربانی میشه و ما بیشتر این شیوه رو در بین افراطیون سنی مذهب میبینیم. چرا؟
کاملا درسته. ببینید علت این که مثلا تو جوامع سنی شخصی که عملیات انجام میده هدفش این نیستش که خودش رو در درجه اول قربانی کنه، هدفش اینه که به اون نهایت و قتل یا نابودی طرف مقابل یا ضرر و زیان رساندن و انهدام اون نقطه، اون مکان، اون افراد برسه. ولی بهش اینطور هم تلقین شده، بهش باور شده که اگر خودش هم در این عملیات کشته بشه خودش هم مستقیما به بهشت میره. علت این که در میان شیعیان این کمتر سابقه داره و در میان سنی ها بیشتر سابقه داره این استش که در واقع اسلام به طور تاریخی توسط اهل تسنن توسعه پیدا کرده. از آغاز اسلام شما بگیرید تا امپراتوری عثمانی و سقوط امپراتوری عثمانی در آغاز قرن بیستم، این سپر اسلام توسط اهل تسنن به سمت خارج هدف گیری می شده و گسترش پیدا می کرده و در نتیجه اونها بیشتر به این انگیزه ها و گسترش این انگیزه ها در مورد افرادی که تحت تعلیمات مذهبی و ایدئولوژیک بودن دقت کردن، در حالی که شیعیان نهایتا اختلافشون مثلا با سنی ها بوده و به دلایل اعتقادی که به اسلام داشتن بین شیعه و سنی قرار نبوده عملیات انتحاری صورت بگیره یا جهاد صورت بگیره. این هستش که شیعیان کمتر گرایش به عملیات انتحاری پیدا کردن تا در این 30-40 ساله اخیر، مخصوصا مواردی رو شما مثلا در جنگ ایران و عراق میبینید.
میشه یکم در مورد این موضوع که اشاره کردیم بیشتر توضیح بدین، ملموسترش کنین؟
مواردی که مثلا جوانهایی که غالبا هم زیر سن 18 سال بودن با تصور این که با این عمل انتحاری شهید خواهند شد و بهشت خواهند رفت روی مین قدم گذاشتن و حتی گاهی وقت به چهرهای بسیار شاخصی و سمبولیکی در تاریخ جنگ ایران و عراق در آمدن مثل شهید حسین فهمیده. چجور این اغنا در مورد اینها صورت میگیره؟ برمیگرده به عملیات روانی و آموزش های ایدئولوژیکی که پشت سر این قضیه هست تا یک فرد رو از علایق دنیویش بتونی جدا بکنی و بفرستی به دنبال اون چه که اون دنیا نام داره و این باور رو درش ایجاد بکنی که با این اقدام در اون دنیا یک جایگاه بهشتی برای خودش تهیه خواهد کرد.
اما این شکل از مبارزه یا اعتراض فقط مختص مسلمان ها نیست، مثلا در میون راهبان بودایی هم دیده شده که در دهه 60 میلادی در اعتراض به رژیم کاتولیک ویتنام جنوبی دست به خودسوزی می زدن.
حداقل در این نمونه خاصی که شما مثال آوردید انگیزه شدید مذهبیه. این راهب بودایی به اون کاری که داره میکنه به لحاظ ایدال های ذهنی و مذهبی خودش اعتقاد داره به این کار میکنه. ولی ما موارد دیگری داریم که حالا چون شما اشاره کردید به بودایی ها، وقتی میریم توی جنگ دوم جهانی عملیات کامیکازه سربازان ژاپنی رو شما یا نیروهای هوایی ژاپن رو شما در نظر بگیرید که نیروی هوایی ژاپن خلبان تحصیل کرده هوایی ژاپن به دلایل ملیت پرستی و عشق به ملیت حاضر جون خودش رو در داخل هواپیمایی که داره پروازش میده به خطر بندازه، هواپیما رو با بمب بزنه به هدف دشمن. یک نوع دیگر این رو به نوع خفیف افترش در یک جهت دیگری تو همین جریان سونامی اخیر ژاپن در ژاپن میبینید، وقتی که تشعشعات اتمی شدید دور اون راکتورهای اتمی وجود داشت که کسی جرأت نمیکرد بره و اگر کسی میرفت در معرض تشعشعات شدید قرار میگرفت احتمالاً اگر هم فوری نمیمرد بالاخره در آینده نه چندان دوری مرگ منتظرش بود، یه عده عملیات خودکشی رو پذیرفتن برای اینکه برن و جلوی اون منبع تشعشع رو بگیرن و یک جوری اون راکتور رو خنک بکنن. این فقط انگیزه شدید ملیگرایی توش هست، انگیزه شدید این که من ژاپنی هستم و من باید این کار رو بکنم برای اینکه یک عده دیگری در معرض این تهدید نباشن.
بعضی افراد توی دنیای اسلام انتقاد میکنن از غرب و میگن که خود غرب باعث شده که پدیده مثل عملیات انتحاری به وجود بیاد و گسترش پیدا کنه. نظر شما در این باره چیه؟
نقش کشورهای غربی در چارچوبه مشکلات و تعارضات بین فلسطینیا و اسرائیلیا این بوده که کشورهای غربی عمدتاً از مواضع اسرائیلیا دفاع کردن و از طرف دیگه به طور همزمان شروع کردن به محدود کردن فعالیت‌های عناصر مذهبی مسلمان در داخل کشور خودشون، مثل بعضی رفتارهایی که مثلا در اروپا گاهی وقت دیده میشه، به دلیل اینکه فکر کردن که مثلا فرض بگیریم حجاب اسلامی میتونه پوششی باشه برای این عملیات در زیر اون حجاب. اینها همش فشارهای مختلف اجتماعی رو متوجه معتقدان یک مذهب در این مورد به خصوص مذهب اسلام میکنه و تشدید میکنه این گرایش ها رو. مسلمه که در یک جامعه که افراط تفریط کمتری از هر دو طرف وجود داره یک همچین نیازی به عملیات استشهادی هم پیش نمیاد. من تصور میکنم که دو طرف این مناقشه، یعنی هم غرب و هم جهان اسلام، یک نقش حیاتی دارن در اینجا و بایستی اقداماتی به سمت عقب نشینی دو طرفه صورت بگیره، به این ترتیب که جهان اسلام تعیین بکنه و مشخص بکنه که صلاحیت شرعی صدور فتوا در مورد جهاد به عهده چه کسانی است در کدوم کشورها؟ آیا اسلام مثل مسیحیت مثلا یک قدرت مرکزی داره که بتونه تعیین بکنه بگه که این تفسیر در مورد قرآن غلط هست و معتبر نیست یا این تفسیر معتبر هست؟ یک همچین چیزی جهان اسلام نداره، در حالی که جهان مسیحیت یک همچین مراجعی داره و میتونه جلوی تفسیرهای غیر علمی رو از مذهب بگیره. در مواقعی هم بوده که این کار صورت گرفته. وقتی اینو میاریم تو سطح دولتی، دولت‌ها باید خودداری بکنن، دولت‌ها باید جلوی مراکزی رو که خارج از محدوده قدرت به یک چنین اقداماتی دست میزنن جلوشون رو بگیرن تا یک نقطه تعادل و وسط برسن. اون موقع امنیت کشورها و امنیت بین‌المللی بیشتر تأمین میشه.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی آمریکا. ولی یه چیزی می‌خواستم بگم در مورد بعد مذهبیش. اینطوری نیست که همه روحانیون هم با این کار موافق باشن. افرادی هستن که فتوا دادن در این باره و تحریمش کردن، گفتن با توجه به اینکه خودکشی در اسلام حرومه، برای همین عملیات انتحاری هم نمیتونه وجهه شرعی داشته باشه و حروم هستش.
یک بعد دیگه هم داره این داستان که فکر می‌کنم شمندای ما دوستان اون بادم بدونن، اونم اینه که واقعا آدمایی که میرن برای این کار از نظر روانی چجوری آماده میشن که
آره چی تو مغزشون میگذره. بریم پس سراغ یک کارشناس دیگه، خانم دکتر مارتا کرنشا. ایشون هم استاد علوم سیاسی هستش در دانشگاه استنفورد آمریکا که روی این موضوع کار کرده و مطالعات زیادی انجام داده و تحقیقاتی که در این زمینه هم شده رو مطالعه کرده و اونا رو هم یه نقدی روش نوشته.
یه دوتا کتاب هم داره در همین زمینه که یکیش هست پیامدهای مبارزه با تروریسم.
خانم کرنشا، انگیزه روانی افرادی که حمله انتحاری انجام میدن چی هستش؟
در واقع انگیزه های متفاوتی در حملات انتحاری نقش دارند. در برخی موارد این انگیزه ها بسیار شخصی هستند و به آسیب روحی مربوط میشه که در گذشته به فرد وارد شده. در موارد دیگه مهاجم انتحاری کاملا از نظر ایدئولوژیک متقاعد شده که با اقدامی مهم داره به یک ایده و آرمان خدمت میکنه. البته باید به خاطر داشته باشیم که مهاجمان انتحاری بخشی از یک توطئه محسوب میشن و افرادی وجود دارن که مهاجمان رو جذب میکنن، آموزش میدن و هدایت میکنن که در واقع مهمتر از خود مهاجمان انتحاری هستن.
بین مهاجمان انتحاری چه تفاوتایی وجود داره؟
مواردی که ما بیشتر در مورد اون مطلع هستیم به فلسطینی‌ها مربوط میشه. البته در حال حاضر تعداد حملات انتحاری در عراق و افغانستان بیشتره، ولی تحقیقاتی که انجام شده بیشتر روی فلسطینی‌ها بوده. پژوهشی که اخیراً یک روانشناس اسرائیلی انجام داده نشون میده که افرادی که میخوان مهاجم انتحاری بشن نسبت به دوستانشون در یک گروه مسلح شخصیت ضعیف‌تری دارن. اغلب مهاجمان انتحاری خیلی جوانن، بیشترشون مردن. تا حالا چند زن هم دست به عملیات انتحاری زدن، ولی خیلی به ندرت پیش اومده که زنها این کار رو انجام بدن. پژوهش دیگری رو هم که سازمان ملل انجام داده درباره مهاجمان انتحاری در افغانستان که نشون میده که در واقع شماری از این مهاجمان پسر بچه هن. بعضی از اونها توی مدارس دینی جذب میشن و به اونها گفته میشه که در مقابل کاری که انجام میدن پول دریافت میکنن. یعنی اصلا درک نمیکردن که قرار نیست زنده بمونن. به بعضی های دیگه گفته میشد که به خانوادهشون پول داده میشه. به بعضی های دیگه هم القا میشد که دارن خودشون رو برای هدفی والا قربانی میکنن و این هدف به واسطه فداکاری اونها بهتر محقق میشه. گروه دیگه به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارن و فکر میکنن که بعد از مرگ نسبت به امروزشون زندگی بهتری خواهند داشت. تعدادی هم بیشتر به صورت داوطلبانه دست به عملیات انتحاری میزنن و بعضی های دیگه تا حدودی تحت فشار قرار میگیرن و مجبور میشن. در واقع پیش بینی این که چه کسی ممکنه دست به عملیات انتحاری بزنه خیلی دشواره.
Sometimes apparently people are coerced into doing this. They're not entirely willing. So it's actually extremely difficult to predict who such a person might be.
آیا میشه مهاجمای انتحاری رو بیمار روانی قلمداد کرد؟
نه، فکر نمی کنم. ممکنه یه بیمار روانی هم دست به این کار بزنه، ولی این موضوع عمومیت نداره.
نقش گروه و فشار گروهی رو تو این زمینه چطوری ارزیابی میکنید؟
In some cases, suicide attackers are sent out after a very long period of indoctrination.
در برخی موارد مهاجمان انتحاری پس از یک دوره طولانی شستشوی مغزی دست به این کار میزنند. به این افراد به دقت آموزش داده شده و تلقین شده که کاری که انجام میدن درسته. این کار در واقع توسط اطرافیان فرد یا همون اعضای گروه انجام میشه. کم کم فرد احساس میکنه که از طرف گروه تحت فشاره و نمیتونه از زیر کار شونه خالی کنه. گاهی مهاجمان انتحاری از قبل فیلمی رو از خودشون تهیه میکنن. در واقع این فیلم یعنی تعهدنامه ای برای انجام عملیات انتحاری، چرا که فیلم به دیگران نشون داده میشه و فرد احساس میکنه که راه برگشتی وجود نداره، چون همه انتظار دارن که عملیات رو انجام بده. البته به او گفته میشه که تو در چشم خانوادت و جامعه قهرمانی. حالا چه این حرف درست باشه یا نباشه، فرد مهاجم این القاعات رو میپذیره و فکر میکنه که بعداً به خاطر کاری که انجام داده ستایش میشه. این در واقع منبع فشاره و باعث میشه فرد به جلو رونده بشه و یک نوع تحریک و برانگیزش جمعیه.
For what they have done later, so it's these sorts of pressures that sort of keep them going, and form a kind of a collective impulse to do this.
خانم کرنشا، آیا ایدئولوژی و هویت خاصی باعث میشه فرد دست به عملیات انتحاری بزنه؟ یعنی این کار صرفا مختص یک گروه و ایدئولوژی خاصی است یا نه؟
There are certain ideologies, belief systems, collective identities that might value this particular type of activity over others. So, for example, you know, we've seen suicide attacks.
ایدئولوژی‌ها، نظام‌های اعتقادی و هویت‌های جمعی خاصی وجود دارند که احتمالاً برای عملیات انتحاری ارزش قائلند. برای مثال ما فلسطینی‌ها رو می‌بینیم که دست به عملیات انتحاری می‌زنند. در عراق بعضی از گروه‌های سنی این کارو انجام می‌دن، برخی از اعضای حزب الله لبنان هم که یک گروه شیعه‌اند، عملیات انتحاری انجام می‌دن. ببرهای تامیل هم همینطور که یک گروه بسیار سکولاره و همینطور در چچن. در برخی موارد مهاجمان انتحاری ایدئولوژی اسلام‌گرایانه دارند، اما مواردی هم وجود داره که اینطور نیست. من فکر نمی‌کنم که یک هویت مشخص دلیل عملیات انتحاری باشه. اوایل دهه 1980 میلادی که پدیده عملیات انتحاری ظهور کرد، سعی کردن که اونو به تفکرات شیعی در مورد شهادت نسبت بدن. ولی همونطور که قبلا گفتم، اگه به عراق نگاه کنیم، می‌بینیم که گروه‌های سنی این کار رو انجام میدن. من فکر نمی‌کنم که هویت گروهی، ایدئولوژی و آرمان‌های بلندمدت دلیل عملیات انتحاری باشه، بلکه این کار بیشتر یک ابزار استراتژیک کوتاه‌مدته.
Is explanation. I think it's more of a short-term strategic utility for such a tactic.
چه تفاوت‌هایی بین مسلمان‌هایی وجود داره که عملیات انتحاری انجام می‌دهند با غیر مسلمان‌ها؟
Well, I'm not sure in terms of the level of the individual that there is an enormous difference. In most cases, the individuals are persuaded that they are doing something for the good of their community and something for the good.
من فکر نمی‌کنم که از نظر فردی تفاوت زیادی بین مهاجمان انتحاری وجود داشته باشه. اغلب مهاجمان انتحاری متقاعد شدن که دارن برای جامعه و آرمانشون کار خوبی انجام میدن. تامیل‌ها برای داشتن کشوری مستقل، چچن‌ها برای استقلال از روسیه، فلسطینی‌ها برای بازگشت به اسرائیل، سنی‌های عراق از عملیات انتحاری بیشتر به عنوان ابزاری علیه گروه‌های شیعه استفاده می‌کنند تا دولت عراق یا نیروهای آمریکایی. من فکر می‌کنم که از عملیات انتحاری ممکنه برای هر آرمان و هدفی استفاده بشه. البته در حال حاضر این پدیده بیشتر از گروه‌های مرتبط با القاعده دیده میشه. عملیات انتحاری در واقع نشان و علامت این شبکه محسوب میشه. اعضای القاعده همونطور که فلسطینی‌ها در گذشته میگفتن، میگن ما عملیات انتحاری انجام میدیم تا نشون بدیم از مرگ نمیترسیم. شما از مرگ میترسید ولی ما نمیترسیم. البته باید اشاره کنم که پژوهشگرانی وجود دارن که میگن عملیات انتحاری بُعد روانی و شخصیتی وسیعی داره، ولی من به این موضوع بیشتر نگاهی خردگرایانه و سیاسی دارم.
Researchers who would argue more strongly than I would that there is a greater personality or psychological dimension to it. I tend to take a very rationalist political approach to the subject.
مارتا کرنشاو بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد که در کالیفرنیا است.
امیدواریم که برصد خوشتون اومده باشه از این موضوع، از این برنامه
و به سراغ
مصاحبه با نوشافرین و اینام خیلی میخوره.
خیلی ارتباط داشت.
یه دفعه مصاحبه
ببیشه برنامه هفته
موین
قبلمون.
آره، مصاحبه با موین و نوشافرین و بعد برنامه در مورد عملیات انتحاری.
یه چیزی رو فقط قبل از اینکه پیام ها رو بخونیم من بگم، اینکه یکی در مورد اینکه آقای موین به ایران میره، خیلی ها سوال کردن. آقای موین به ایران هرگز نرفته.
درسته. این اطلاعات موثق هستش و مطمئن باشید که این خبر الکی.
و یکی هم که این کننده های
چه خبری؟ اون خبری که گفته که آقای معین رفته ایران. خیلی خب، حالا تماسایی که با ما گرفتین، آپولو عساری،
یک خانمی که نامش رو محفوظ گذاشته.
محفوظ گذاشته یعنی چی؟
یعنی گفته نام محفوظ.
حتما اسمش هست محفوظ.
شاید.
آره. واقعا. محمد از دبی،
آقای کریمی از شیراز،
محمد از خوزستان،
ساسان،
شنونده ای از سیستان و بلوچستان
و احمد شنونده نابینامون از شوش.
ایمیل ها، اینا ایمیل هست دیگه.
بله بله.
حسین آقا،
شعبان از تبریز،
کاوه، امیر، ایمان و حامد،
آریل، لورا،
مریم از شیراز،
سپهر،
مارتین از عراق،
وحید
و علیرضا.
شماره تماس رو میگی اول من یا
رسم که اول ایمیل رو بگو؟ jawanan@radiofarda.com دیگه همه حفظم فکر کنم.
و 20420221124141
شماره تلفن ماست. خیلی تون گفتید. و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/nigah.taze. به صفحه فیسبوک ما حتما سر بزنید.